أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این احکام شرط فاسد بود. اولین حکمی که مرحوم شیخ اعظم علی الله مقامه الشریف بیان می فرماید این است که شرط فاسد وجوب وفا ندارد. ان الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به، بل هو داخل في الوعد، فإن كان العمل به مشروعا استحب الوفاء به على القول بعدم فساد أصل العقد. ست كلمة در این دو خطی که از عبارت شیخ خوندیم شیخ اعظم بیان می فرماید. کلمه اولا این است که لا تأمل فی عدم وجوب الوفا، یعنی شبهه ای نیست که وجوب وفا ندارد. این کلمه اولا. کلمه ثانیه این است که این داخل وعده و وفاء به وعد مستحبه. این شرط فاسد ولی وجوب نداره ولی مستحبه. کلمه ثالث این است که داخل وعده، وجوب وفاء به وعد، استحباب وفاء به وعد ربطی به بطلان شرط نداره. کلمه ثالث این است که اگر نگیم شرط فاسد مفسد عقده، یعنی اگر گفتیم شرط فاسد مفسد عقده دیگه داخل وعدم نمیشه. 23 تا کلمه، هر سه کلمش محل مناقشه واقع شد. اما کلمه اولا که لا تأمل فی عدم وجوب الوفاء به شرط، شرط فاسد، شکی نیست که شرط فاسد وجوب وفا نداره. این را مرحوم امیرزا علی ایروانی رحمت الله علیه اشکال کرده در حاشیه مکاسب که وجوب وفا ربطی به شرط صحیح نداره، شرط صحیح حکمش خیاره نه وجوب وفا. لذا ممکنه یک کسی بگه وجوب وفا داره در این حال که شرط را فاسد میدونه، بلکه ممکنه بگه وجوب وفا داره ولو عقد را هم فاسد بدونه، بگه شرط فاسد مفسد عقدم هست. یا علی، آقای ایروان این از کجا میفرماید؟ چون ممکنه ما بگیم المؤمنون عند شروطهم، شرط ابتدایی را هم میگیره. این کلمه اولا اشکال آقای ایروانی. کلمه ثانیه که استحباب وفاء به وعد و شرط فاسد مصداق وعد هست ولو وجوب وفا نداشته باشه، این را هم مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه اشکال کرده. فرموده وعد اخبار، شرط انشاء. چجور ممکنه یک امر انشائی مصداق یک امر اخباری باشه یا یک امر اخباری مصداق یک امر انشائی باشه؟ این کلمه را مرحوم آقای نائینی اشکال کرد. کلمه ثالثه این بود که اگر ما بگیم شرط فاسد مفسد عقده، این دیگه مصداق وعدم نیست. این را هم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه و میرزا علی ایروانی، شاید فکر کنم آقای سید یزدی هم اشکال کرده، سید یزدی هم اشکال کرده. حالا به ضبط به سید یزدی نسبت نمیدم، ولی تو ذهنم اینه که ایشونم اشکال کرده. خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا چی باید بگیم؟ اینجا اشکال کردن به شیخ که آقا وعد ربطی نداره ولو این عقد فاسد باشه، حتی بگیم شرط فاسد مفسد عقده، معذالک این باطل، این مصداق وعد معذرت میخواد و استحباب وفا داره. خب این سه تا کلمه با این اشکالاتی که کردن، حق در مقام چیه؟ اولا ما دیروز عرض کردیم این که مصداق وعده و استحباب وفا داره، این لازم نیست ما زور بزنیم بگیم مصداق وعده، چون قطعا احسان که هست، قضاء حاجت مؤمن که هست، اجابت دعوت مؤمن که هست، اعانت به مؤمن که هست. اگر یک کسی بیاد بگه آقا نه، اگر یک جایی نه احسان بود، نه قضاء حاجت مؤمن بود، نه دعوت اجابت دعوت مؤمن بود، هیچی نبود، نه خیر بود، هیچی نبود، میگه مگه هیچی نباشه اصلا دلیل نداره که استحباب وفا داشته باشه. اگر الان وعد یه کسی گفت آقا شما آمدی به من گفتی این ماشینتا بده من چند روز لازم دارم زور لازم دارم، ولی اگر من فقط یک روز ببینم که تو بچه همسایه رو سوار کردی همون جا از ماشین پیادت میکنم ماشینم ازت میگیرم. خب رفتید بابا این بچه همسایه داره میمیره، اورژانس هم نیست، بچه شیعه، پدرش عالم متدین، بچه متدین، ارادت به ساحت مقدس ائمه معصومین علیهم السلام، اهل براءت، اهل مجلس لعن، اهل مجلس نهم ربیع، بیچاره الان افتاده خون داره از اون میره، اگه نرسانیش این رسوندش بعد اون آقا هم رسید سر را. خب بگیم که المؤمن اذا وعد وفا، یه یهودی این حرفا نمیزنه چه برسه به فقیه شیعه. این وعدی که مستحبه یعنی یک جایی که عمل فی حد نفسه عمل مطلوبه، عملیست خدا پسنده. خواهی که عمل خدا پسند باشه دیگه برای استحباب وفا به وعد ما احتیاج نیست که هی زور بزنیم که این داخل وعده، حالا داخل وعد نباشه، داخل احسان به مؤمن که هست، داخل قضاء حاجت مؤمن که هست، داخل من نفس عن مؤمن کربتن، هر کس که یک کربتی یک گرفتاری را از یک مؤمنی برداره که هست، کسی که دعوت مؤمنی را اجابت بکنه، یه خواسته مؤمن داشته، اجابت دعوت مؤمن که هست. لذا نمیدانم که برای چی اینقدر زور زدن که این داخل وعده و مثل مرحوم آقای ایروانی، مثل مرحوم حاشیخ اصفهانی، مثل مرحوم آقای سید یزدی، آقای خویی، حالا من تو کلمات اینها ندیدم که این اشکال کرده باشن که احتیاج نیست مصداق وعد باشه، همین که داخل احسان به مؤمن هست. نه عمل مباح که وعدش مستحب نیست، اگر الان او شرط کرده بوده که معمولا همچین شرطی نمی کنن، آدم عاقل یه شرطی میکنه که شرطش یه قرضی براش داشته باشه. یه کسی نمیاد بگه آقا من شرط این خونه رو به شما میفروشم به شرط این که شما یک ماه بری تو آفتاب بیستی، و اگرم باشه دلیل نداره که این وعد مستحبه وفای رو. اصلا وعد عرضم به حضور شما، شاید وعد توش افتاده، مثل ان الله لا یخلف المیعاد، وعد توش افتاده که خیر رسوندن، احسان، میگه خودت به ما وعده دادی، اینه که معمولا اینه، اگرم باشه دلیل نداره. اونی هم که دیروز عرض کردیم اونم یک مطلبی است که در جای خودش واقعا قابل تأمله، این که آیا احسان به دیگران به غیر شیعه به غیر مؤمن اگه عنوان ثانوی نداشته باشه این احسان مستحبه فی حد نفسه. روایات قضاء حاجت که همش مؤمن، همش مؤمن، و عجیبه این، واقعا من اظهار نظر نمی کنم چون خب من معلومه که من کلن فهمم از دین اینه که خدمت به غیر شیعه به عنوان اولی هیچ استحبابی نداره، و هر کس این را قبول نکنه من اون حرف باطل میدم، این برای من جای شبهه نداره، این نمیخوام نظر بدم، میخوام دیگران نظر بدم. وقتی که ما در زیارت عاشورا و در روایات خیلی مهمه میخوانیم که اللهم انی مثلا اتقرب الیک و موالات که و موالات نبی که و اوصیاء نبی که و بالبراءت ان اعداء که و اعداء نبی که اعداء اوصیاء و المخالفین در زیارت عاشورا براءت از مخالفین و تقرب به خداوند سبحان به براءت از مخالفین به براءت از مخالفین. اگر یک جایی واقعا عنوان ثانوی، حالا کدام عنوان ثانوی درسته کدام عنوان ثانوی غلطه، خیلی از این عناوین ثانوی که درست کردن اینا به نظر من مقبوض شارع مقدسه. هر کس که واقعا در روایات غور بکنه و شیعه باشه، شیعه یعنی به فرمایشات ائمه ملتزم باشه، این محاله که هر عنوان ثانوی الکی را درست بکنه، اون چرت و پرت هم. ولی معنا نداره که شارعی که امر فرموده به این که اگه شما از اونها براءت بجویی، از اونها دوری بکنی، تو به من نزدیک میشی. خداوند سبحان بعد بفرماید احسان به اونها به عنوان اولی مستحبه. ما که اما بله عنوان ثانوی، حالا کدام عنوان ثانوی درست یا غلطه و واقعا خودش خیلی مهمه. من خیال میکنم یکی از وظایف اولی علمای شیعه که واقعا این بحث منقح بشه در حوزه های علمیه که مؤمنین باید ارتباطشون در عالم چجوری باشه، باید بحث بشه. واقعا یک بحث خیلی ثمره عملیه مهمی هم داره. حالا ممکنه کسی بگه آقا این بحث اصلش مصلحت نیست. اگر مصلحت نیست این بحث، حداقل باید در اذهان و افکار به اونی که فی علم الله هست عمل بکنی. اگر من الان مصلحت نیست که بگم ظهر شده آقایون نماز بخونید، دیگه من نمیتونم نماز خودم قبل از وقت بخونم، باید به یه طور یواشکی نماز خودم لااقل در وقت بخونم. مردم رو ما گمراه نکنیم. من همیشه عرض کردم تقیه ائمه علیهم السلام سکوت میکردن. شما نگاه کن هر کس روایات رو نگاه بکنه، تاریخ ارزم به حضور شما فرمایشات اهل البیت علیهم السلام را، سیرشون را نگاه بکنه، یک جا نیست که امر را بر شیعه مبهم کرده باشه، یک جا نیست که امر را بر شیعه مبهم کرده باشه. بله سکوت بوده، ولی اینطور نبوده که مثلا ائمه علیهم السلام بفرمانه برید مخالفین ما رو دوست داشته باشید، با اونا همکاری بکنید، کمک بکنید، چکار بکنید، حل بکنید، بل بکنید. طوری عمل کردن که امر بر شیعه مشتبه نشه. یه وقتی یه آقایی از من سوال کرد، گفت که آقا شما این حرفایی که میزنی در نهج البلاغه هست؟ گفتم مگر فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام منحصر به نهج البلاغه؟ سه هزار، چهار هزار، پنج هزار حدیثی که در بحار هست چرا اونا رو نمیگی؟ ایستاد. گفتم اونا هم که هست، کتاب الله و عترتی. عترتی فقط نهج البلاغه؟ پس که اینطوری باشه شک سه و چهار بنار بر چهار بگذار در نهج البلاغه هست؟ چه حرفی میزنی؟ مثل ایمانی که کسی بگه آقا طواف خونه خدا هفت شوطه در قرآن هست؟ یعنی چه؟ نهج البلاغه در یک ظرفی فرمایشات خودشه. تازه در این حال باز مولانا امیرالمؤمنین در اون جو خفقان باز امر مشتبه نکرده. هیچ جای نهج البلاغه نداره که بیاری روشن باشه به ضرس قاطع. مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه حقانیت خلفا رو ثابت کرده باشه یا محبتشون نسبت به اونها نیست. اعتراض دارم اونجا بعدا همه چی نجیب الاقه نیست. گفت فلان مرجع که زعیم عام بوده 40 سال پیش فوت کرده، 41 سال پیش فوت کرده، اون حرفای شما رو قبول نداشت. گفتم که مگر او خداست یا پیغمبر خدا یا امام معصوم؟ او یه مجتهد بوده، یه فکری داشته. حالا این فکری که به او نسبت میدن درسته یا غلطه خدا میدونه. من که مطمئنم خیلیش غلطه، ولی حالا برفزم باشه خدا میدونه. اون چه ربطی به من داره؟ مگه باید هر مجتهدی یه فکری داشت بقیه فقها هم همونه بگن؟ او فردای قیامت جواب میده کاراشو، منم باید جواب بدم. لذا این که شیخ بخواد بیاره داخل وعد بکنه و بعضی ها اشکال بکنن که این وعدم نمیشه، این به نظرم وجهی نداره. اما این اشکال اولی که به کلام شیخ کرده مرحوم آقای ایروانی که اثر شرط صحیح وجوب وفا نیست، ممکنه شرط فاسد باشه و در این حال وجوب وفا داشته باشه. خب این حرف فی الجمله بد حرفی نیست، چون که ممکنه ارزم به حضور شما یک جای المؤمنون عند شروطهم شاملش بشه ولی در این حال شرطش هم فاسد باشه. مثل این که یک شرطی ممکنه در ضمن عقد تخصیص خورده باشه، خیار درست نباشه. این که عقد قابل فسخ باشه درست نباشه. بله این عقلا ملازمه این نیست، ولی حالا ما شرطی داریم که وجوب وفا داشته باشه و عرضم به حضور شما این به حساب در این حال فاسدم باشه، این فکر میکنم ثمر عملی نداره. ما موردی تو ذهنم نیست که یک شرطی هم فاسد باشه و هم وجوب عمل نداشته باشه، وجوب عمل هم داشته باشه. مگر اینکه کسی بگه آقا مراد ما از شرط فاسد یعنی شرطی که به حساب درش حق پسخ هست، قابل خیار هست. این بحثم خیلی احتیاج نداره که توش تأمل بکنیم، چون اثر عملی نداره. شرط فاسد که در روایت وارد نشده که بگه آقا در یک روایتی هست که اگه کسی شرط فاسد را شرط کرد این کار را باید بکنه، بعد بگه آقا شرط فاسد معنا بکنه، نه نیست. اما این که وعد اخباره و اخبار با انشا جمع نمیشه، شرط انشاءه که میرزای نائینی رحمت الله علیه فرموده، مرحوم آقا شیخ اصفهانی بهش اشکال کرده، اینو من نفهمیدم میرزای نائینی چرا این حرف زدی. اگر الان بنده بگم آقا تو شرط کردی که مثلا عرضم به حضور شما به من اینقدر پول بدیم، این در این حال وجوب وفا نداشته باشه، وجوب وفا نداشته باشه، ولی وعده نیست، نمیگه به من قول دادی، نمیگه به من وعده دادی. بعد اینم نفهمیدم که آقای نائینی چرا میفرمایید وعده اخباره؟ یعنی اگر بنده گفتم آقا وعده میدم به شما که ماه آینده 1,000,000 پول بهت کمک کنم، بعد این اخباره؟ چه خبری داده؟ وعده داده؟ وعده اخبار نیست، وعده هم انشاءه. یا به قول آقای حاشیخ اصفهانی به حساب خود این وعده واقعا متصف میشه به وفا، به وعدت وفا کردی، به وعدت وفا نکردی. وعدت راست بود، وعدت دروغ بود، ممکنه بگه وعده دروغ به من دادی ولی میگه به وعدت هم وفا نکردی. اینم من نفهمیدم که بعضی از اساتیدم، خدا حفظشون بکنه انشالله شفاشون بده، دیدم تأیید کردن فرمایش آقای نائینی را، نفهمیدم این اصلا این حرف آقای نائینی سر در نیاورد. یعنی چه این حرف ظاهرا بی وجه باشه. اما این که اگر این عقد فاسد باشه دیگه مصداق وفا، مصداق وعد نیست، که شیخ انصاری شیخ اعظم فرموده که اگر عقد فاسد شد دیگه مصداق وعد نیست. این را هم شیخ اصفهانی اشکال کرده که نه، شرط بودن، خوب دقت کنید، شیخ اشکال کرده شرط بودن قوامش به این نیست که در ضمن التزام دیگری باشه. ببین شرط، خوب دقت کنید که کلام شیخ روشن بشه، شرط را معنا کردن التزامی در ضمن التزام آخر. اگر من ملتزم میشم به این که 100,000 تومان به شما بدم، در ضمن این التزامی که کتاب مکاسب را به من 50,000 تومان بفروشی، اگر این التزام آخر باطل بود، آیا اصلا اون صدق التزام نمی کنه؟ یا نه صدق التزام میکنه ولی التزام در ضمن التزام نیست. شیخ رحمت الله علیه، شیخ اصفهانی در حاشیه مکاسب اعلی الله مقامه فرموده آقا صدق التزام قوامش به این نیست که در ضمن التزام آخر باشه و الا این محال لازم میاد. چرا؟ چون شما میگه التزام در ضمن التزام آخر، اگر در ضمن التزام آخر نباشه، التزام نباشه، اصلا التزامی نیست. پس دیگه معنا نداره کسی بیاد شرط رو معنا بکنه، شرطی که لزوم وفاداره رو معنا بکنه، بگه التزامی در ضمن التزام آخر. باید بگه التزامه. چرا؟ چون وقتی قوام التزام، مقوم التزام به این شد که در ضمن التزام آخر باشه، دیگه آوردن اون قید حشوه. مثل ایمانه که شما بگی آقا انسانی که ناطق باشه، ناطق نبود دیگه انسان نیست. انسانی که ناطق باشه یعنی چه؟ این اشکال را مرحوم شیخ اصفهانی به شیخ اعظم کرده، به عقل قاصر فاطر ما این اشکال وارد. چرا؟ چون جناب شیخ وعده یعنی التزام. اگه یک کسی آمد گفت فلانی من میخوام خونه بخرم، پول کم دارم، ماه آینده، میاد میگه آقا ماه آینده بیا من به 100 تومن میدم، 200 تومن میدم. ماه آینده رفت بهش گفت آقا شما وعده دادی به ما، قول دادی به ما، التزام دادی به ما که من اگه خونه بخرم 100 میلیون بدی، یا نه اصلا برو بیا اینقدر قول دادی به ما 100 میلیون بدی. خب من آمدم 100 میلیون بدی، بگه نه من وعده ندادم، چون وعده التزام در ضمن التزام. این اشکال شیخ وارد، ولی به عقل قاصر فاطر ما شیخ، جناب شیخ اصفهانی یه حرف دیگه میخواد بزنه. ظاهرا شما جسارت نباشه به حرف شیخ اعظم منتقل نشود. چرا؟ چون حرف شیخ اعظم اینه اگر عقد فاسد باشه من وعده ندادم. مثل ایمانه که میگه آقا تو اگر خونه خریدی، تو اگر خونه خریدی من اینقدر بهت پول میدم، تو خونه نخری. اینم میگه آقا اگر کتاب مکاسبت ملک من بشه به 50,000 تومان و این عقد صحیح باشه من این وعده را میدم. وعده صدقش آقای حاشیخ به این نیست که در ضمن التزام آخر باشه تا شما به شیخ اشکال بکنی بگی این عقلا محاله. خارجن وقتی شرطی در ضمن عقد ذکر میشه التزامش منوز. مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه اگر اشتباه نکنم یا آقای ایروانی، به احتمال زیاد از سید یزدی باشه، به شیخ اشکال کرده، فرموده جناب شیخ وعده، بله قوامش به عقد هست ولی قوامش به عقد عرفی است نه به عقد صحیح شرعی، لذا منافات نداره که یک عقدی شرعا باطل باشه ولی عرفا عقده، مثل عقد بچه، عقد قراری، عقد مکیل و موزون بدون کیل و وزن، عقد ربوی. خب بیع ربوی بیعه، بیع قاصب بیعه، بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن بیعه، عقده. ولی نه، از توضیحی که برای کلام شیخ انصاری دادیم معلوم شد که حق با شیخ. صدق وعده جناب آقای سید یزدی به این است که من ملتزم میشم، صدق وعده به این است که من ملتزم میشم به شرط این که من ملتزم میشم به شرط این که این کتاب مکاسب بلکه من بشه شرعن. بله اگر یک کسی باشه که بی مبالات باشه، اصلا کاری با شرع نداشته باشه، مثل این شرخرا و دوستخرایی که میگه آقا کاری نباشه تو بیار برای من مهم نیست، مثل نوع بازار. امروز نوع مردم التزام به شرع ندارن، بهش میگه آقا این کار خلاف شرعه، میگه من کار به شرع ندارم، قانون. اصلا قصه این نیست که به شرع التزام نداره، این به جهنم. مصیبت اینه که با کمال وقاحت و بیشرمی میگه من کاری ندارم، قانون اینو میگه یقتا میگیرم. این سخته. خب او بله اون التزامش هست. خب این سه تا نکته که به عقل قاصر فاطر ما هر سه تا نقطه کلام شیخ باطله، به این معنا باطله، هر سه تا نقطه کلام شیخ باطله به این معنا باطله که ما عرض کردیم احتیاج به استحباب وفاء به وعد نداریم، چون داخل احسان مؤمن، قضاء حاجت مؤمن، کشف کربتی از مؤمن، اجابت دعوت مؤمن، داخل خیر رساندن به مؤمنه، این عناوین به این عناوین دیگه ربطی نداره، عامه دیگه، حتی اصلا شرط هم نکرده باشه، ابتداعا هم همینطوره و وعدم در غیر این مورد استحباب وفا داشته باشه، این به عقل قاصر ما عرض کردیم دلیلی در شریعت نداره. اما مطلب دوم در کلام میشه، بعد حالا آیا این شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه؟ شیخ اعظم رحمت الله علیه می فرماید تارتن این شرطی که فاسده، فساد شرط منجر میشه مستقیما به فساد عقد. مثلا این آقا شرط کرده که پولای جیبش رو بده به شما، شرط اگر مجهول شد عقد مجهول میشه، قراری میشه. یا شرط کرده مثلا که اگر چنانچه این کتاب را به تو میفروشم به شرط اینکه به خود من بفروشی، که بیع العینه هست که اگه شرط بکنه باطله. این مواردی که فساد شرط منجر میشه به فساد عقد، این موارد محل بحث نیست، اونا که ابتداعا عقد فاسد میشه. کلام ما در جایی است که فی حد نفسه فساد شرط منجر نمیشه به فساد عقد، بلکه اگر یک شرطی فاسد بود به خاطر این که شرط فاسده عقد فاسد میشه. آیا اینجا فساد شرط منجر میشه به فساد عقد یا منجر نمیشه؟ خب مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه از جماعتی از فقها مثل شیخ طوسی، شیخ الطائفه، بعض دیگه نقل میفرماید که شرط فاسد مفسده. از جماعت دیگه فکر کنم مثل علامه سلار اینها نقل میکنه که شرط فاسد مفسد نیست. خب اینا نه اون طرفش اجماعیه نه این طرفش اجماعیه. در هر دو طرف بزرگان از فقهای شیعه فتوا دادن. وجوهی برای این که فساد شرط منجر به فساد عقد میشه ذکر شده. وجه اول این است که آقا فساد شرط موجب فساد عقد میشه. چرا؟ چون که در مقابل شرط قسطی از ثمن واقع میشه، بخشی از ثمن در مقابل شرط واقع میشه. وقتی که این شرط فاسد بود، یعنی شارع میفرماد این بخش رو برگردون. خب وقتی این بخش رو برگردونیم ثمن چقدره؟ ما چه میدونیم ثمن چقدره؟ لذا بیع میشه قراری، عقد میشه مجهول. این را دو تا جواب میدن. جواب اولا این است که شرط اولا منافات نداره. کی گفته که ما نمیتونیم قیمت بکنیم شرطا؟ خلاصه تو بازار الان یه کسی میاد میگه آقا من این ارزم به حضور شما دستگاه را ازت خریدم به شرط اینکه درست باشه، صحیح باشه. بعد رفتید معیبه. چطور معیب یه قیمتی داره تو بازار، صحیح قیمتی داره؟ میگه آقا من این لاستیک از شما خریدم به شرط اینکه مال فلان کارخانه باشه، از کارخانه دیگه درآمد. خب تو بازار لاستیک فلان کارخانه یه قیمتی داره، لاستیک کارخانه دیگه هم یه قیمتی داره. هر جنسی تو بازار یعنی چه که ما نمیتونیم قیمت بکنیم؟ خب ما به تفاوت داره، صحیحش با شرط بدون شرط. لذا این حرف یه حرف خیلی بی‌وجهیه که ما نمیتونیم. این اول. ثانیاً خب اینطوری نیست که هر جای قرار موجب بطلان باشه، این نقض میشه. مثلا نکاح، اگر یک کسی گفت آقا من زن شما میشم به اینقدر، مثلا به شرط این که اینقدر به من مهر بدی، مثلا فرض کنید که هرچی توی این صندوق هست، هرچی توی این صندوق هست به من مهر بدی. خب اگر چنین حرفی زد گفتن این منتقل میشه به مهر المثل. در قرار که در نکاح مبطل نیست، مهر معلوم نباشه که مبطل نیست. مضافاً به این ما اصلا قبول نداریم که شرط در مقابل قسطی از ثمنه. نه، در مقابل قسطی از ثمن نیست. قبلا هم گذشت شرط هیچ، بله موجب زیادی و نقیصه ثمن میشه، ولی بخشی از ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیره، چون متعاقدین تمام ثمن را در مقابل تمام مثمن قرار میده. به همین جهت در عرش، در تخلف شرط فقط خیار بود و عرش نبود. از همه اینا گذشته میفرمایند خب بابا عقد باید ابتداءً ثمن در اون معلوم باشه، ولی بقائن یعنی در موقع جعل باید معلوم باشه عند المتعاقدین، ولو بعدا معلوم بشه مجهول بوده این اشکال نداره. اگه الان یک کسی ما یتمول را با مالا یتمول با هم بفروشه، میگه این خنزیر با این گوساله اینقدر، خب فرمودن این بیع نسبت به ما یتمول صحیحه، نسبت به مالا یتمول باطله. خب الان نسبت به مایه تمول صحیحه بفرما که این ثمنش چقدر میشه، چون اون 10 میلیونی که قرار داده که برای مجموع قرار داده، این ثمنش چقدر میشه؟ خب اونجا هم مثل همینجاست. لذا این حرف که کسی بگه شرط فاسده به خاطر این که شرط فاسد مفسد عقده، به خاطر این که این موجب قرار میشه، این چند تا جواب داره و این جوابها همشم به عقل قاصر فاطر ما تمامه. الانم دیگه فکر نمی کنم این حرفات دیگه الان دفن شده، چون به مرور زمان همینطوره بعضی از حرفا از دایره علم خارج میشه. الان معالم یه فرمایشاتی در زمان خودش خیلی مهم بوده، ولی اصلا الان نه یک مدرس خارج نه یک سطح اصلا یه حرفا را که بیاره دیگه عرضم به حضور شما شاید موهومم باشه، ولی خب شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده و الا فکر نمی کنم فی زمان نهازا یک کسی پیدا بشه که بگه شرط فاسد مفسد عقده به این جهت. بله ممکنه کسی بگه شرط فاسد مفسد عقده، ولی دلیلش اینه که چون موجب قراره و جهالت در سمن میشه. این دیگه فکر نمی کنم توی این زمان نهازا این حرف مشتری داشته باشه. اگرم برفض داشته باشه، عجبه ای که عرض کردیم از بزرگان همش تمامه ولی الکلام تتم ندی اکل مال به باطل نمیشه انشالله. این اکل مال به باطل را فردا انشالله یکی از ادلهی که یعنی شنبه انشالله تو ادله دیگه ظاهرن تو کلمات آقایون باشه، اگرم نبود که حضرت عالی که سید جلیل القدر خلاصه هم خودت احترام داره هم جدت احترام داره، این را هم به عنوان قول قیل اضافه میکنه. اینم یک وجه حضرت عالی فرمودی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. السلام عليكم.